به نام خداوند متعال و سلام و صلوات بی حد او بر محمد امین و خاندان پاکش. سلام عرض می‌کنیم خدمت یکایک شما بزرگواران شنونده، از اینکه امروز هم در خدمت شما هستیم خدا رو شاکریم و امیدواریم بتونیم برنامه مفید در خور شأن شما بزرگواران تقدیم حضورتون بکنیم. امروز هم برنامه میزبان سرکار خانم رحمان دوست استاد محترم حوزه دانشگاه هستند. من ضمن عرض سلام و خوش آمد خواهش می‌کنم با گفتگو رو با شما شنوندگان محترم باز بفرمایید و ان شاءالله در ادامه برنامه در خدمت شما باشیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و تشکر از اعتمادی که به ما دارند و سوالاتشون رو مطرح می‌کنم.
تشکر می‌کنیم خانم رحمان دوست. اما بحثی رو که فکر می‌کنم رحمان دوست می‌فرمودن استفاده می‌کردیم در ارتباط با روانشناسی تفاوت زن و مرد بود. در جلسه قبل و برنامه قبلی تفاوت روانی زن و مرد رو مورد بررسی قرار دادیم. رفتارهای هیجانی و مهارت‌های هیجانی از جمله سرفصل‌هایی بود که ایشون فرمودن و حتما شما و ما هم کمال استفاده رو بردیم و خواهیم برد. در خدمت سرکار خانم رحمان دوست هستیم با ادامه بحث.
امروز که فکر می‌کنم بحث رو جمعش بکنم در رابطه با تفاوت‌ها، به یه شکل دیگه به این موضوع می‌خوام بپردازم. می‌خوام بگم وجه اشتراک زن و مرد، بیایم به یه بحران اول نگاه کنیم، به این شکل نگاه کنیم، بگیم یه بحران تفاوت زن و مرد. بعد که میخوایم بگیم بحران، میگیم بله معمولا بحران میتونه یه فرصت باشه، میتونه یه تهدید باشه. بعد این بحران رو به فرصت به نگاهش کنیم. اگه بیایم به فرصت نگاه کنیم، احساس میکنیم که چقدر زیباست این تفاوت ها و فرصت هایی است که میتونه انسان از این تفاوت ها بهره برداری کنه برای شیرین شدن زندگیش و بهره برداری درست از یافته ها، از اون چی که داره و یا این که نداره. از اون ور اگه بخوایم به صورت تهدید نگاه کنیم، خب این دیگه یک فاجعه است. وقتی میگیم زن و مرد متفاوتن، چون اینجوری هستن، چون من اینجوریم، همیشه منها دیگه دخالت میکنه. در واقع اون حس خودخواهی فرد و در زیر پا گذاشتن طرف مقابل به صورت اون دیدگاه منفی که داره. اگه ما در بچه اشتراک زن و مرد بیاییم به فرصت طبیعیش، یعنی اون حالت طبیعی که یه زن و مرد دارن و اون بحث فطری بودنش نگاه کنیم، زندگی خیلی شیرین میشه. مثلا میگیم زن فطرتاً حس مادرانه داره و شما دقت کردید یه دختر مثلا یک ساله، یک سال و نیمه میره زیر سینه مادر شیرشو میخوره. حالا بماند که چقدر زیبا نگاه های عاشقانه بین این مادر و فرزند رد و بدل میشه وقتی داره شیر میخوره و چقدر از نظر روانی ثابت شده این نگاه ها هرچه عمیق‌تر باشه عاطفی در میشه و معمولا بچه هایی که شیر مادر میخورن عاطفی ترن، یعنی هم بیشتر مردم رو دوست دارن و مردم اونا رو بیشتر دوست دارن. این حالا اثرات بمونه وقتی بچه از میاد پایین در واقع شیرشو میخوره به شکل زیبایی با خنده خودش از مادر تشکر میکنه، بلافاصله میچرخه عروسکشو برمیداره و به همین شکل به بچه شیر میده. همونطور که مادر روی پاش میذاره اونو میخوابونه، همونطور عروسکشو رو پاش میخوابونه. یعنی فطرتن یک کودک دختر داره مادر بودنشو برای خودش تمرین میکنه. این حالت فطری در واقع یه فرصت زیبای زندگی است که میتونه شیرینی به زندگی ببخشه. به این شکل بخوایم بررسی بکنیم، میبینیم انسان یه سری استعدادهایی داره که این استعداد مشترک بین زن و مرد در کنار هم قرار گرفته تا با به اصطلاح امروزی که میگه مچ میشن، تا به هر حال انسان دیگه‌ای در کنارش رشد پیدا کنه. یعنی چی؟ یعنی هم زن و هم مرد دیگه از زن و مرد بودن میشن یک نفر، در کنار هم دیگه میتونن رشد پیدا کنن. از او عاطفه مادری و از کنار اینکه مثلا معمولا زن دوست داره معشوق باشه، مملوک باشه، این حالت‌های زنانه که در فرد ایجاد میشه، یه حس اینچنینی به مرد میتونه این فرصت رو بده که از این حالت مالکیت و عاشق بودنش به چه شکل درستی استفاده کنه. میتونم به صورت بحران بشه و اون قلدری و به اصطلاح زورگویی شروع بشه و زن یک حالت ذلالت و پستی پیدا کنه. ما چون قرار هست به دو دیدگاهش نگاه کنیم اشاره میکنم. یا مثلا زن احساسیه، مرد دیرتر این احساس رو به کار میندازه، خمیرمایه عقلی او بیش غلبه میکنه بر احساس. خب این اگه فرصت باشه چقدر زیبا، اونجایی که پدر داره تند میشه در یه مسائل زندگی، مادر از بار عاطفه نگه میداره ستون این زندگی رو. و عکسش میتونه مرد از اون قلدوری استفاده بکنه و زن از اون ذلیل شدنش، مدام گریه کردن، زیر پا موندن یا مثلا خود اینا کرده دست بلند کردن و این موارد باشه. معمولا زنان وفادار ترند. اگر تجربه کرده باشن عزیزان شنونده، خانم ها حسود ترن و این اگر اینو خوب دقت کنیم چقدر حس زیبایی است تو زندگی. زن اگر این حس حسادتش رو خوب ازش بهره برداری کنه، یعنی من به کسی فکر نمی کنم، همسرم هم مال منه، چون مال منه پس من سلامت میمونم. این حسادت در رابطه با اون مردی که همسر من ایجاد میشه، یعنی مال منه، اولی که خودش هیچ وقت خطا نمی کنه، اولی که خودش هیچ وقت به خطا نمیره، به کسی فکر نمی کنه چون میدونه. دومی که بله یه مرحله پیش میاد که نمیخواد کسی همونو ازش بگیره. مرحله اول زیباتر، منطقی تر و به زندگی کمک میکنه. مرحله دوم بعدیست که اگر مراحل عشق تو این جریان پیش بیاد، دیگه اگر بشن عاشق و معشوق، عاشق آن خواهد که معشوق خواهد و معشوق آن خواهد که عاشق. پس اینجا دیگه یه مرحله پیدا نمیشه که مال منه، این منه دیگه حذف میشه. ولی تو قسمت اول اگر بمانیم خیلی خوبه، یعنی هیچ بد نیست این حسی که مرد پیدا زن پیدا میکنه که این برای خودش نگه میداره، پس خودش خائن نمیشه، خیانت نمیکنه، سلامت میمونه و در برای سلامت ماندن زندگیش هم تلاش میکنه. اینو به صورت فرصت اگر نگاه بکنیم میبینیم به شکل‌های مختلف این تفاوت‌ها ارزشمنده. اما اگه به یه شکل دیگه که حالت تهدید نگاه کنیم، از اون ابتدا تا انتها عقب ماندگی یک زن و مرد رو به همراه، یکی سالهای سال از مردی با زنی، زنی با مردی زندگی میکنه، اینا هیچ پله‌ای رشد نکردن. من همیشه گفتم انتخاب یک همسر رو بیم تو مثال یه نردبان قرار بدیم. ما میتونیم یه نردبان محکم و خوب با قطر زیاد که هر چه میرسیم به انتها نمیرسیم، ما میتونیم یه نردبان خوب و محکم با طول کم، یعنی فقط تکامل و رشد زندگی خیلی کم باشه، میتونیم یه نردبان بزرگ و خوب و طولانی اما دست و پا شکسته، یکی بریم 3-4 تا بیفتیم، یا اصلا یه کوتاه به درد نخور. ببینید اینا همه اون نردبان زندگی ماست. اون وقت حالا این نردبان رو چجوری انتخاب میکنیم؟ چرا انتخاب میکنیم؟ نسبت به جنسش و آیندهش چقدر به اصطلاح توانمند هستیم؟ این برمیگرده به نوع دریافت ما و علم و اطلاعات ما که برای زندگی خودمون چه تصمیم میگیریم. حالا اگر من با این شکل برم انتخاب بکنم، وارد این انتخاب بشم، این تفاوت‌ها رو ببینم، همه رو به صورت مثبت قلمداد میکنم و از این به اصطلاح موقعیت‌های مثبتی که ایجاد شده باعث رشد خودم میشه و باعث رشد طرف میشه. با این توضیح خواستم بگم که ما اگر بیام در تفاوت‌های زن و مرد به شکل یه سرمایه فطری به اونا نگاه کنیم، هیچ وقت از این پذیرفتن اندیشه، عقل، توان، هر چی که هست به عنوان نقطه مثبت استفاده میکنیم و اونها رو به عنوان نقطه های کمال ازش استفاده میکنیم، و اگر به عنوان یه تهدید نگاه کنیم، همیشه همین میشه که فکر میکنیم که من بهترم تو پایین تری، دنبال این میگرده که کجا اونو به زمین بزنه، از چی زمین بزنه؟ از علم، از رفتار، از هر چیزی، از هر حالتی. یه مثالم میزنم باز در رابطه با همین تفاوت هیجانی، فکر میکنم یه بار گفتم مجددن میگم، علت اینم که تکرار میکنم برای که نیاز هست که این مثال گاهی تکرار بشه. در رابطه با مشکلاتی که برای هر مردی پیش میاد و هر زنی پیش میاد، عکس العمل متفاوته. یک عکس العمل زن در برابر مشکلاتی که پیش میاد با عکس العمل مرد اصلا قابل قیاس نیست. مرد نیاز به یک آرامش، سکوت، تنها بودن، زن نیاز به فریاد، تخلیه هیجانی به صورت کلامی و در جمع مطرح کردن. حالا اگر یه همچون تفاوتی که هست، فاصله‌ای که هست که یه زن و مرد دارن، که تو زندگی هم خیلی زیاد پیش میاد، حالا تو مسائل بچه‌ها شاید در هفته 5-6 بار امکان داره برای هر زن و مردی پیش بیاد، اگر زن و مرد ندونن و آگاه نباشن که باید به چه شکل برخورد کنن، یعنی در هفته 5-6 بار اینا با هم تنش دارن. مرد باید در یه مرحله باشه، زن باید در یه شکلی باشه. خب اینا رو بدونیم، الان چه برخوردی بکنیم، الان چه عملی بکنیم، حالا که الان این مشکل پیش اومده گیر میکنیم و چون این تفاوتو نمیدونیم اولین مشکلات ماست. تو مسائلی که خب به هر حال من ناچارم به این موضوع اشاره کنم، اگر اجازه بدن عزیزان، به خاطر حال به هر حال تجربه لااقل 20 سال کاریمون، این که ما الان روز به روز داریم به این مسئله نزدیک میشیم که ارتباط عاطفی یک زن و مرد تفاوت داره و با اون تفاوت ها اینا باید این ارتباطشون رو برقرار کنن. گاهی بعضی ها خیلی خوبی تفاوت ها رو فهمیدن، خارج از زندگی یک مرد میتونن موفق بشن، یک زن هم همچنین میتونن وارد زندگی زن بشن. اما اگر خود زن و مرد این تفاوت ارتباط عاطفی، کلامی، شنیداری، دیداری، این که زن چه شکلی نگاه میکنه، مرد چه جوری گوش میده، اگر اینا رو ما بدونیم، این همه آفتهایی که دارید گاهی داره تو زندگی ها پیش میاد و شاید اصلا حقم هست بعضی وقتا، چون فرد آگاهی نداره که به این مسئله مبتلا میشه و به خاطر ندانم کاریست، این معضلات رو ما در جامعه و خانواده ها نمیبینیم. امیدوار هستم که بتونیم در فرصت های آتی به بحث مهارت های زندگی بپردازیم و حالا اون نکاتی که لازم هست در رابطه با زندگی هم بهش اشاره کنیم، حالا رفتارهای مثبتی که یک زن و شوهر میتونن داشته باشن به اون اشاره کنیم، یواش یواش به این مسائل هم بپردازیم و انشالله مشکلات و معضلاتی که از این نادانی ها و واقعا هم بعضی وقتا من میگم خدایا نمیدونیم، به هر حال نمیدونیم، کمک کن بدونیم، نمیخوایم که این کار انجام بشه، انشالله با کمک خدا بدونیم و درست عمل کنیم و زندگی همون رو بهشتی بکنیم
انشالله. تشکر میکنیم و امیدواریم که شنوندگان محترم هم برنامه های بعدی رو با ما همراه باشن. عنوانش هم که سعید خانم رحمان دوست فرمودن، مهارت های زندگی رو حتما بشنون و انشالله دنبال کنن. 3553 شماره پیام کوتاه یا همون SMS رادیو معارف هست، 1-3-4-0-5-5-3 شماره پیام کوتاه هست. همین الان دست به کار بشید، با حروف لاتین هم تایپ بفرمایید، نظرات خودتون رو برای ما بفرستید، خوشحال میشیم از نظرات شما عزیزان با خبر بشیم. اگر اجازه بفرمایید وارد بخش دوم برنامه و اولین سوال شما بزرگ برام بشیم.
دختر 25 ساله دارم که هم ایشون به مادرش بدبینی و مادرش بدبینی خاصی دارد، هرچی هم در خصوص هدایت ای دو و ارتباط بیشتر ای دو صحبت میکنم، ولی که این دو با هم مشکل شو حل نمیشه، اعتماد زیادی به هم پیدا نمیکنن. آشناس مادرم بفرمایید چیکار کنیم.
بله تشکر میکنیم، اونتا ایشون نفرمودن اولا تو چه زمینه ای بی اعتمادن نسبت به هم دیگه، و بعد من هم خودم یه سوال اینجا اضافه کنم اگر اجازه بفرمایید، که گاهی اوقات این مسئله بین پدرها و پسرها اتفاق میافته، این زمینه ها هم اگه بفرمایید ممنون میشه.
ببینید بی اعتمادی ناشی از چند چیز هست، یکی این که رعایت حرمت افراد و طرفینه، مدام مثلا به هم دیگه بپرن، حرمت شخصیتیه، حالا یه نوجوانی پدر رعایت نکنن باعث میشه که یکی پس از دیگری این اعتمادا شکسته بشه، یا مثلا یه حرفی رو میزنن با هم دیگه یهو به عنوانی که یه راز دارن به هم میگن شروع میکنن صحبت میکنن، یهو میبینن دیگه مثلا خاله و عمه همه فهمیدن، این که من بزرگترم شما نمیفهمی، این که یه چیزی بهش میگن به دیگری انتقال میدی، این که کمتر فرصت میدیم اون حرف بزنه با ما بیشتر حرف میزنیم، این که معمولا سعی میخوایم بکنیم که اینایی که داریم میگی اینا چیزایی نیست که خیلی مهم باشه، اینا پیش پا افتاده است در حالی که برای او خیلی مهمه، و و اینا باعث میشه بچه ها به ما بیعتماد میشن. حالا این بیعتمادی میتونه به قول این عزیز شنونده بین مادر دختر باشه یا به قول جنابالی بین پدر پسر باشه. اینو در حال حاضر به نام گسسته نسل ها میگن دیگه، یعنی واقعا گسسته شده نسل از هم، یعنی دیگه یه زمانی ما قصه‌مون این بود که بچه‌هامون با پدر بزرگ مادر بزرگا رابطه ندارن، الان بچه‌هامون با پدر مادر رابطه ندارن و بیشترین نقش رو برای نوجوان و جوان ما همسالان، نه همکلاسی ها، همسالانشون براشون دارن و بیشتر از هر زمانی هم تو مقطع نوجوانی این انقطاع ایجاد میشه، در بحرانی که بچه‌ها حالا بلوغ جنسی دارن، بلوغ عاطفی دارن، یه سری چیزا برای خودشون دارن، یه بحران‌های تو زندگی دارن، گرایش هایی که متاسفانه برای که بگن ما بزرگ شدیم به یه چیزای نادرست پیدا میکنن و هیچ بزرگی هم باهاش ارتباط برقرار نمیکنن. اگر فکر کنن به پدر بگیم، چند بار من این کارو کردم، فقط سعی کردم که فرد مقابل نفهمه، ایستادم بین صحبت و گفتگوی چند تا نوجوان، یه گاهی مثلا تو مدرسه بوده حالا او فکر میکرده من یه غریبم، وایسادم فقط گوش بدم که اینا چجوری حرف میزنن، واقعا خیلی به حرف هم گوش نمیدن ولی با هم حرف میزنن، این با او حرف میزنه، این با او حرف میزنه، این حرف خودشو میزنه، اونم حرف خودشو میزنه، ولی هیچ وقت تو حرف هم دیگه نمیپرن. وقتی دارن یه نفر رو به بدترین شکل محکوم میکنن، او یکی نمیگه چرا این کاری کردی. وقتی دارن بیه فرد رو تا اوج علا بالا میبرن، او نمیگه چرا این کاری کردی. میگه که خب مثلا فکر میکنه تو درست گفتی، به اینجا رسید. یعنی ناخودآگاه به هم دیگه فرصت میدن حرف بزنن، حتی اگر چه تایید بکنن و یا نکنن. ولی ما خانواده ها اجازه فرصت رو به اینا نمیدیم، این فرصت سخن گفتن، خب بس دیگه شنیدم، خب تا آخرش خوندم، خب اجازه فرصت بهش نمیدیم. وقتی یه چیزی هم که مطرح میکنه خیلی به اصطلاح سریع، حالا یه خانومی مطرح میگفتن من به کسی نگفتم فقط به باباش گفتم، شما به بابا بگو، بایدم به بابا بگی، ولی این به این بابای خوب بگو، هرگز به کسی دیگه نگو و یا به طرف فرزندت بر نگردون که من از این خبر دارم، چون فقط به من این موضوع رو گفته. این خود این شکل رفتار کردن یعنی من هرچی میگم شما به دیگران میگی. اجازه حرف زدن که ندادیم، حرفش هم به دیگران انتقال دادیم. وقتی هم که داره تجزیه تحلیل میکنه، من اخیرا با یه نوجوانی دو سه بار اتفاق افتاد، مثلا یه چیزی که میخواست مطرح بشه فلان دفتر میگفت این دفتر اینجوری اینجوری، تا آخرش تجزیه تحلیل میکرد. خوب که حرفش تمام میشد، بعد از یه لحظه میگفتم همه اینایی که گفتی درست بود، گفت آره آره فلان، بعد دفتر رو نشونش میدادم، میدید اصلا چیزی که گفته این نیست، نمیومد بگه اشتباه کردم، میگفت خب من راجب اینم اینو میگم. نوجوان توی شرایطی، جوان توی شرایطی که فکر میکنه راجع به همه چیز میتونه و بلد اظهار نظر بکنه، این حس خودنمایی، این حسی که من هستم یا در واقع هویت یابی یک نوجوان و جوان که میخواد چیستی و کیستی خودش رو بروز بده و عرضه کنه خودش رو، این باعث میشه که بهش قدرت میده، جرأت میده تو بیان حرفا. وقت من پدر مادر حوصله این به قول خودمون یا دیگه حرفای یک منقاضشون نداره. یواش یواش اولش سکوت میکنه، دفعه دوم دوباره میاد میگه، دفعه سوم شما میفرمایی عزیز شنونده 25 سالش، مدت زمان گذشته دیگه قبول نمیکنه، دیگه اعتماد نمیکنه. وقتی دختری که مثلا یه روزی یه دو پسری توی خیابون یه چیزی بهش میگفت، اومد به بابا مامانش گفت، ولی بعدنی به مراحلی کشید که دید اصلا نمیشه به خانواده حرف بزنه، خیلی کارا میکنه، دیگه هم به پدر مادر نمیگه. وقتی ما متاسفانه اونا رو محکوم میکنیم، نه چرا حق به اونا نمیدیم، اونا اگر بیان به ما بگن ما چیکار براشون میکنیم؟ الان همین الان یه چیزی بیاد یه فرزند من، جوون من به من بگه، چی میخوام براش بکنم، چی دارم که براش بکنم؟ تو سوال جلسه قبل خدمت عزیزان شنونده گفتم مطالعه داشته باشیم، ارتباط داشته باشیم، بدونیم چه نکاتی رو باید بفهمیم در رابطه با فرزندانمون تا بیشتر بهشون ارتباط برقرار کنیم و اعتماد کنیم. حالا الان به اینجا رسیده، برگردیم. حالا من نمیخوام بگم که حتما این خیلی زود درست میشه، نه، 25 سال یعنی حدوداً 10 سال از نوجوانی این عزیز گذشته، فکر میکنم یه 10 سال محک زده. شما را میای مطرح میکنی، حالا شما نقش مادر رو بازی کن، حتما پدر هستین، خودتون خیلی راحت به فرزندتون نزدیک بشین، باش ارتباط دوستی برقرار کنین، این اعتماد رو به شما بکنم، حلال مشکلات شما بشین. ولی باز دوباره نریم به مادر بگین، مادر بره به یکی دیگه بگه، باز اعتمادم از شما سلب بشه. اینها همه یه امتحانی داره از ما صورت میگیره، این دختر خانم داره امتحان انجام میده. نقش شما اینشونو بازی کنید و بدونید انشالله با هم ارتباط برقرار کنید. یه مدت زمان بگذره، یواش یواش ذهن دختر خانمتون رو به مادر شروع کنید به خوشبین کردن، که امیدوارم حالا با این فاصله زمانی که مقدارم طول میکشه بتونید این اعتماد رفته رو برگردون.
بله، تشکر میکنیم. من یه سوالی تو ذهنم اومد، اونم این که به هر حال اینها پدر مادر هستن و پدر مادر هم نگران هستن و هم خیلی نسبت به رفتار بچه حساس و شکننده. گاهی اوقات رفتار فرزندان خواسته یا نخواسته دور اینجوری هست که دل پدر مادر رو به رنج میندازه و اونها ناراحت میشن، در این حال این که شاید حق با همچون که شما فهمید حق با فرزند هست و رفتارهای پدر مادر باعث شده که دیگران به اون اعتماد نمی‌کنن. فرزند باید چه کنه و در مقابل پدر و مادر در قبال این رفتار فرزند باید چه کنن که مشکل پیش نیاد؟
خب فرزند که تو این مرحله نوجوان، حالا 25 رو نمیگم، تو مرحله نوجوان هیچی نمیپذیره اصلا، اگرم بپذیره دیگه از پدر مادر نمیپذیره. همیشه من میگم از اینجا از یه نیروی سوم استفاده کن، یه معلم خوب، یه مشاور خوب تو مدرسه، یه دوست خوب، یه عمو و دایی خوب، اون دیگران بیان داخل این بازی بشن و سعی کنن این بندی که داره به انقطاع میرسه، جدا میشه، این پاره میشه، این وصلت اینها، اونو وصل کنه. اونا دیگه نه، اونا چون به هر حال خراب شده، حالا هر جور حق با کی بوده و نبوده، یه شخص سوم و ثالثی بیا توی جریان، این مشکلو میتونه، فقط بازم میگم اون فردت خیلی خوب بتونه برخورد کنه. از همه مهمتر مورد تایید این جوون هم باشه. در مورد همین خانم هم همین مسئله هست. میتونیم مثلا ما جوانهایی رو که داشته باشیم، حالا به هر حال سنی رو ازشون گذشته، حالا الان مادر نه خاله، خاله نه عمه، یکی بیاد این تنهایی این بچه رو بالاخره، این الان تنهاست و به خاطر اینکه تنهاست امکان داره یه شیوه های دیگه تنهاییشو پر کنه. و همون حرف جناب علی میشه که اینا گاهی چنان اشتباه میکنن که رفتارشون دیگه خانواده رو میشکونه، به رنج میاره. زودی جایگزین بکنن. من ابتدا هم عرض کردم پدر جایگزین مادر بشه، حالا برای هر دوتاشون نشد دیگری شخص سومی جایگزین بشه. اتفاقا همین چند روز پیش یه بزرگواری مراجعه کرد، خودشون استاد دانشگاه بودن، گفتن این چیزایی که من خیلی مطالب خوب و قشنگی رو راجع به جوانشون میگفتم، گفتم ولی اینا رو من نمیخوام بگم، من اومدم شما به عنوان مشاور به فرزند من بگین، چون من میخوام برای همیشه بابای بچم بمونم یا مادر بچم بمونم. این خیلی نکته قشنگیه. ما مادر و پدر بودنمون رو نباید به دست فراموش بسپریم. ما باید همیشه به عنوان یه مادر خوب، محترم، یه پدر خوب و بزرگوار برای فرزندانمون بمونیم و تلاش کنیم این حرمت شکسته نشه، این حریم شکسته نشه. گاهی حرفامون و حقهایی که فکر میکنیم باید اعلام بشه از طریق ما نشه، یکی که با یه جاذبه دیگه، با یه شیوه دیگه، ولی همچی که ما میخوایم انجام میدن. استفاده هم اتفاقا خیلی درست صورت بگیره، روز به روزی عاطفه پدر مادری هم قوی تر میشه و منسجم سر جای خودش میمونه.
بله، تشکر میکنیم. اگر اجازه بفرمایید سوالی داریم که تمازه کردن صداشون پخش نشه مطرح کنیم.
خیلی
فرمودن که من و شوهرم مشکل داریم با هم، مشکل با هم نداریم، مخواهی میکنم منطقه در خصوص تربیت فرزندمون، ظاهرن پسرشون هم 5 ساله هست، با هم تفاهم نداریم و مدام با هم دعوا میکنیم سر تربیت فرزند، منطقه با هم هیچ مشکلی نداریم.
من فکر میکنم تو جلسه قبلی اشاره کردم در رابطه با اونجایی که کتاب تربیتی معرفی میکردیم، گفتیم یکی از بزرگترین، خب من همیشه میگم ازدواج رو دوتاتون انتخاب کردین ولی بچه دار شدن رو حق ندارین، چون ازدواج برای خودتون دوتاست، بچه دار شدن برای نسلی تصمیم گرفتنه و در واقع شما دارید از جانب دیگری تصمیم میگیرید و تا زمانی که فکر میکنید آمادگی ندارید همچه تصمیمی نگیرید، چون ما پاسخگو باید باشیم در رابطه با این انتخابی که میکنیم. و میبینید ایشون هم میگه ما دوتون با همیش مشکلی نداریم، انتخابشون رو درست انجام دادن، ولی الان برای همین کاری که خیلی هم حاد و مشکله، باز حالا درسته این مقدار سن ازدواج بالا رفته خیلی نمیشیم موضوع رو بگیم، ولی خب ما خیلی مطرح میکردیم خیلی وقتا که ازدواج که میکنید زود بچه دار نشید، اول خودتون رو بشناسید، این مقدار خودتون رو پیدا کنید، نیازهاتون رو بشناسید، بعدم ببینید آیا واقعا هر دوتاتون به این مرحله رسیدین که به خودتون این اجازه رو بدید اعلام کنید ما میخوام یه انسان رو تربیت کنیم، یه انسانی که حالا نسلای بعدی رو رقم میزنه. حالا خب یه مقدار میگم دیر ازدواج میکنن، خیلی زمان زیادی برای بچه دار شدن ندارن و این مسئله یه جوری هست که دیگه الان نمیشه خیلی روش به اصطلاح بحث کرد و این حرفا رو زد. اما این که ایشون میگن من مجددا سفارش میکنم اولا پیش بچه‌تون اختلافتون رو بروز ندید و یادتونم باشه بعضی وقتا بچه خواب نیستن، خودشونو به خواب میزنن. بارها و بارها شده که مثلا گاهی من کلاسی داشتم، کلاسم که تموم شده یه بچه مثلا اول ابتدایی دوم ابتدایی گفتیم مثلا سعی کنید بچه هارم نباشن، بعد آورده یه گوشه نشسته بچه داره بازی میکنه با اسباب بازی چینشیش، نمیدونم با غذایی که گذاشتن کنارش بخوره، بعد آورده کلمات اساسی که من گفتم تیتر رو تابلو نوشتم همه رو آورده خانم گذاشته جلو، میگه بچه کلاس دوم ابتدایی من اینا رو نوشتم، میبینم بهتر از خودم تیتر رو زده، یعنی هم چشمش گوشش کار کرده هم دستشو برای نوشتن به فعالیت انداخته. این پدر و مادر گرامی هیچ وقت حتی زمانی هم که بچهشون مشغول بازی هست یا حتی بغل کسی به دعواهاشون نپردازن، این تفاهمو به اصطلاح اعلام بکنن که بله ما با همین، و از همه مهمتر این که مگه ما نگفتیم نیاز داریم به سری مسائل تربیتی که یاد بگیریم، ولی اگه قرار بشه یاد نگرفته یا یاد بگیریم ولی با هم نسازیم و با هم نتونیم بروز بدیم اصلا علم یاد نگیریم بهتر. تا الان که چیزی بلد نیستیم دچار تنشیم، وقتی دو سه چیزم یاد بگیریم چجوری می‌خوایم به هم دیگه اینو القاش کنیم؟ حالا این البته از باب یه حالت چه میدونم خیلی غیر قابل قبول بود برام میگم، ولی واقعا ما دنبال این باشیم پس اول خانم و آقا اصلا بچه رو فلان یه مدت بذارین کنار، خودتون رو خودتون فکر کن، چرا شما باید با هم نسازید؟ شما که خودتون با هم دوتاتون مشکل ندارین چرا باید رو مسئله بچه؟ یه احتمال داره بحث سلیقه باشه، یک بحث تفاوت تحصیلی باشه، دو یکی بحث فرق بین آداب و سنن باشه با هم متفاوتن، یکی اینکه فردی تو خونه یا دور از خونه به عنوان پدر مادر مادر شوهر مادر زن اینها دخالت تو زندگی اینا میکنه، یه شرایطی ایجاد شده که اینا خودشون با هم مشکل ندارن ولی در مسائل بچه‌شون ایجاد شده که اختلاف داشته باشن، به همین دلیل این عامل ها رو بشناسید، عوامل متعدد رو سعی کنید جدا کنید، کنار بذارید. کسب اطلاعات، حالا حتما لازم نیست کسی که این مطالعات رو در مورد آگاهی فرزند پروری میخواد انجام بده در یه حد بالایی باشه که آقا بفهمه خانم نفهمه لذا دعواشون بشه، یا خانم بفهمه آقا نفهمه لذا ایجاد تنش بکنه. یه جوری موضوع رو کوتاه کنیم، خلاصه کنیم و در فهم و خور همدیگه قرار بدیم تا بتونیم این تفاهم رو حتما بهش برسیم انشالله.
انشالله. تشکر میکنیم. همکاران اگر تلفن بعدی رو آماده پخش داریم با هم میشنویم.
با عرض سلام. من دختر 22 ساله هستم که در نوجوانی دو نامزدی ناموفق داشتم و الان حدود 5 ماه که عقد کردم و دوران عقد کردگی به سر میبرم. نامزدم 28 سالشه. نامزدم از گذشته من کاملا با خبر بود، ولی حالا خیلی سرگوش من میزنه، خیلی فوش و ناسزا به هم میده و هیچ احترامی به من خانوادم قائل نیست. حتی گفته دوستت ندارم. تا حالا دوباره کتکم زده، خیلی بدبین، پخاشگر عصبی. الان بعد از یک دعوا که بین ما رخ داد حدود 40 روزه که دیگه خونه ما نیومده. خواستم در برنامه پرسش و پاسخ از خانم رحمان دوست راهنمایی بخوام که من چیکار کنم الان.
بله، در خدمت هستیم خانم رحمان دوست.
نمیتونم میتونم اینو بگم یا نه، اگر این دختر خانم در تهران هستن با من یه تماس تلفنی داشته باشن. من تلفن رو به رابطه عمومی دادم، یه تماس بگیرن، من یه صحبتی جدا با این موضوع باهاشون داشته باشم. این در مورد حالا نکته خاصی که به ذهنم رسید. نکته دیگه که مطرح دارن میکنن، حالا خب دوباره دوره در نامزدی موفق ناموفق داشتن و اینها، به هر حال هر دلیلی میتونست داشته باشه، حالا با این آقای نام که با عقد کردن حالا یا دوران نامزدی بوده برمیگشته یا با خودشون. اما من یه چیزی که الان میدونم ایشونو داره رنج میده این که چون دوبار من نامزدی ناموفق داشتم، اگه اینم الان به هم بخوره همه میگن ای از منه، من ناسازگارم که برای سومین بار. و ظاهراً هم نشون میده این که خب هم وقتی که حریماشون پاره شده، فحش و کتک و ناسازا، چیزایی که خودشون مطرح کردن و بعدم بی حرمتی بین خانواده ها و بعدم گذاشته و رفته، شاید بوی این میاد که میخواد به هر حال به هم بخوره. من دقیق نمیدونم، ولی این چیزی که الان داره مطرح میکنه بیشتر از هر چیز دیگه‌ای که این خانم را ناراحت کرده، این که داره برای بار سوم نامزدی من به هم میخوره. شاید اون آقا که حالا میفهمیده و جلو آمده و شروع کرده، یه شرایطی ایجاد کرده خود این آقا که این مقدار شما رو بسنجه. شاید اصلا این شرایط ایجاد نشده، یه مسائلی پیش آمده مثل همون مسائل قبلی که باعث شده ایشون هم یه همچه رفتاری بکن. خود ایشون از خودش چیزی به ما نگفت، هرچی گفت از طرف مقابل گفت. ما حالا قاضی که نیستیم بخوایم قضاوت کنیم، ولی خب در واقع ما خیلی از خودش نمیدونیم که تو که دختر 22 سالی بودی خب چی جوری شروع کردی، چه رفتاری کردی. این که حتما تاکید میکنم یه تماسی با من داشته باشن، یه سری سوالاتی است که ما باید از ایشون بپرسیم و تا بیشتر از این مشکلش حاد نشده و مرحله خدای نکرده بوی جدایی بیشتر از این نیاد، نیاز داره که یه ارتباطی داشته باشیم. و حتما هم سفارش میکنم اگرم نمیتونن نیستن در تهران، حالا شهر دیگه هستن، با یه مشاور در ارتباط قرار بگیرن، خودشون و آقا هر دو با هم به مشاوره برن، ببینن اصلا مسئله اصلی چیه. این به این سادگی که طرح شده به نظر من نیست.
بله، اون صداقتی که جلسه قبل مطرح کردیم نسبت به این که همون اول همه مطالب رو بگه، گاهی اوقات این تصور میشه که خب صداقت ممکنه به اینجاها کشیده بشه و نگفتنش شاید بهتر باشه.
نکته خوبی بود، من گفتم این اتفاقا تو بحثا، آخه اگر نام زدی و یه به هم خوردن باشه که مثلا فرض کنید یه شیر خوردن بوده، یه بله برون بوده به هم خورده، من اصلا اتفاقا لزومی نمیبینم گفته بشه. ولی اینکه الانم داره میگه من عقد کردم با نام زدم زندگی میکنم، بوی این میاد که عقد کرده به هم خورده. من اینو میفهمم، حالا شاید هم اشتباهه. اتفاقا فکر میکنم سه جلسه پیش بود که تو بحث یکی از برنامه‌های دیگه رسانه‌ای من اینو گفتم که تا 3 سال خیلی حرفاتون رو نگید چند بار خواستگاری رفتیم، چند بار نمیدونم مثلا با آقای نشستیم صحبت کردیم، فلانی که از فامیل منه خواستگار من بوده یا من فلانی رو میخواستم بگیرم. چون هنوز تو این 3 سال شما خیلی از چیزها رو برای همدیگه نمیتونین به صراحه بگین، هنوز اون گونه که باید شناخت به همدیگه پیدا نکردین. چون بعدن میشه حالت این که خونه فلانی نری چون خواستگار تو بود. تو هم حق نداری با فلانی رابطه داشته باشی چون تو اونو میخواستی. ولی وقتی که یه 3 سالی 4 سالی 5 سالی که گذشت، فرد دریافت میکنه که اینا میتونن برای همدیگه زن و شوهری باشن که اعتماد به هم بکنن، خیلی حرفا بزنن. اینو حرف شما رو تایید میکنه از این جهت. ولی اون موردی که شما میفرمایید یه مواردی است باید گفت. یعنی اصلا حتی حالا من در مقامش نیستم، ولی حتی ما یه جاهایی داریم عقد به هم میخوره اگر نگیم. اون یه بحثی، یه بحث دیگه حالا اون از موارد عقد به هم خوردن نیست، ولی یه سری چیزایی است که باید فرد رعایت کنه تو زندگی این آقای خانومی که هستن با هم. این مورد این چنینی اگر عقد کردن باشه خب باید بدون. حالا هرچند که یک سری علائمی که تو شناسنامه هاست پاک میشه میره، ولی به خصوص اگه تو شهر کوچیک باشن که همه خبر دارن. این اصلا نیازم نیست بگی، همه میدونن که چی شده. اگرم نگی بعضی وقتا شیطنت های ایجاد میشه و به یه شکل بدتری به گوش طرف میرسه. ولی اگه تو شهرهای بزرگ باشه به همین صورت خیلی معمولی، اتفاقی است که خواستگاری است به هم خورده، نه نیازی نیست بگی. ولی این الان نمیدونم من کدومشه. از صحبت بالا با جمله پایین برمیاد که عقد بوده، عقد باید گفته بشه.
بله تشکر میکنم. امیدواریم که این خواهر محترم اگر شنونده برنامه بوده باشن حتما سایکو خانم لمسان فرمودن تماس بگیرم، انشاءالله مشکلشون برطرف بشه، ما آرزوی زندگی خوب و خوش برایشون خواهیم داشت. تشکر میکنیم و سوال بعدی رو با هم میشنم.
من والا شوهر اولی مرده، شوهر کردم این آقا، ولی سه تا بچه کوچیک داشت، یکیش یه سال و نیمه بود، یکیش دو سال و نیمه بود، یکیشم 6 ساله بود. و اینا ما بزرگشون کردیم، سه تا خدا به خودم داد، هیچ فرق و تفاوتی هم نذاشتن. دو تا دخترم و شوهر دادن که مال اوزشه، یکیم از خودم حالا دارم. اما این شوهر من خیلی مثلا چیز میگه و خیلی اذیت میکنه، ولی من هی سرم و بالا میگم خدا صد مطلبش شد، خدا یه صبر روشم بده، خدا یه حوصله به من بده. من والا خودم مثلا کار کردم و هی پدر مادرم گفت قبول نکن، گفتم به خاطر خدا میخوام قبول کنم که سه تا بچه داره، کی میره زن این میشه اونا؟ زن اولیشون مرده، منو شوهر اولی مرده بوده که زن این آقا شده اونا. ولی این خیلی هیچ چیز به من میگه، مثلا الان دخترم میره مدرسه مثلا هیچ خرجی نمیده، خود ما رو شزنی کنم با خرج مدرسه دخترم و بدم و اینا.
بله در خدمت هم هستیم خانم.
موضوع خب میشه گفت خیلی بین مردم و عامه ما زیاد اتفاق میفته که طرف در یه موقع حادی که قرار میگیره در شرایطی که نیاز داره بالاخره انتخاب میکنه همزنی که هیچ بچه‌ای نداشته، میاد بچه‌اشو بزرگ میکنه، بعد این مدتی تمام اینو یادش میره به هر حال که این سه تا بچه بزرگ شده، حالا به هر حال خودش هم بچه داشته، حالا این مواردی که ایشون مطرح کردن. اولا که من به این خانم مطرح بکنم، این رفتار این آقاش ارتباطی به این برنامه شما نداره. خب شما اگر با همین جمله قشنگی که خودتون گفتین به خاطر خدا کردین، بالاخره صبر کنین. آدم وقتی برای کسی کاری میکنه همون آن منتظر جواب که نیست، زمان میطلبه تا اون جواب رو بگیر. حس میزنم این آقا مشکلات رفتاریشون حالا به یه چیزایی بر میگرده، حالا یا مشکل مشقت مالی، مشقت کاری، گاهی مثلا از اینا به خاطر مشکلاتی که دارن متاسفانه سر به اعتیادم میکشن. این که بد دهن و مدام چیز میگه، خب این معمولا افرادی که گرایش گاهی به اعتیاد پیدا میکنن به خاطر نرسیدن این مواد بسیار بد دهن، بد اخلاق، کم ظرفیت، این مسائل هم پیش میاد. چون الان بچه‌ها بزرگ شدن و دارن زندگی خودشون رو انتخاب میکنن میرن، به هر حال به عنوان پدر مادر به شماها نگاه میکنن، چه دختر باشه شوهرش رو پدر میبینه، چه پسر باشه زنش رو مادر فعلیش میبینه. شما به هر حال سعی کنید تنش‌ها تو زندگیتون کم باشه تا اینا برن سر زندگی‌های خودشون، انتخاب بکنن زندگیشون رو. این که حالا به من نمیدونم خرجی نمیده، زندگی رو نمیگذرونه، اینا رو هیچ کس نمیتونه برای کسی تامین بکنه. این که میفرمان خودم دارم کار میکنم فرش میبافم، زهران از جملهشون که ریشه میزنم به نظرم فرش بافی باشه، من بهشون تبریک میگم که یه همچه هنر خوبی دارن انجام میدن. اتفاقا با این هنر هم میتونه خانم مشغول باشه که فکرای منفی بیشتر از این اذیتش نکنه، هم میتونه ممر درآمدی براش باشه، همونم که وقتی آدم به هر حال احساس میکنه یه کاری رو داره انجام میده به عنوان یه فردی که داره یه شخصیتی که کاری هست، به چشم منفی و حقیر به خودش نگاه نمیکنه. ایشون شخصیت خودشو بالاتر از اینا بدونه، سه تا بچه رو بزرگ کرده به جا کار رسونده، بچه خودش هم داره بزرگ میکنه، مشکلاتی که برای این آقا هست ما نمیدونیم چیه، چون خبر نداریم، نمیتونیم زیاد قضاوت کنیم. اما به این مادر داریم میگیم شما بیشتر متکی باش به اراده خودت و به اون به صلاح هنر خودت و با یک چهره مادرانه خیلی خوب نقش خودت رو پیش بچه خوب بازی کن تا انشالله بتونی در آینده این ارتباط خوبی که بین خودت و بچه ها هست این سختیات رو بتونی جبران بکنی.
تشکر میکنم، امیدواریم که مشکل این مادر محترم حل بشه، انشالله به خوبی خوش، انشالله زندگیشون امتداد پیدا کنه و دنبال بشه. 29-10-551 و 29-10-552 با پیشماری 0251 شماره تلفنی است که از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. نشانی برنامه هم این هست: قم، صندوق پستی 37-185 خط تیره 444. 37-185 خط تیره 444. بهترین آرزوی ما برای شما، خدا نگهدار همه شما.
گل دفتر اسرار خداوند گشوده است، صحرا برد تازه ای از پند گشوده است. گل دفتر اسرار خداوند گشوده است، صحرا برد تازه ای از پند گشود است. آینه زیبایی و دریای معانی، آینه زیبایی و دریای معانی، این حجله سبزی که خداوند گشود است، این حجله سبزی که خداوند گشود است، این حجله سبزی که خداوند گشود است، این حجله سبزی که خداوند گشود است. گل دفتر اسرار خداوند گشود است، صحرا برد تازه ای از پند گشود است. گل دفتر اسرار خداوند گشود است، صحرا برد تازه ای از پن گشود است. گل دفتر اسرار خداوند گشود است، صحرا برد تازه ای از